بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از کردیم که فرق هفتمی که بین علم حضوری و حصولی هست اینه که تفکر در علم حصولی معنا داره، ولی در علم حضوری جایی برای یه تفکر نیست. عرض کردیم تفکر یه معنای لغوی داره، در لغت نوشته تفکره ای تأمله. اون معنای لغویش هم در علم حضوری میشه میسره، هم در علم حصولی، چون کسی هم که علم حضوری به حقیقتی داره میتونه روی اون حقیقتی که مییابد درنگ بکنه، تأمل کنه، تعمق کنه. میشه در علم حصولی هم که معلوم، اما وقتی گفته میشه منظور معنای لغوی نیست، منظور از تفکر همون معنای اصطلاحیشه که دیروز عرض کردیم. معنای اصطلاحی تفکر 5 رکن داره، یعنی مجموعه 5 حقیقت، اینا با هم که جمع بشه میشه تفکر. بعد از برخورد با مشکل و تشخیص نوع مشکل که اینا اصلا جزء فکر نیستن و مقدمات فکر هستن، ما میریم سراغ معلوماتمون. این میشه یک عمل، رفتن از مسئله به سمت معلومات. دوم، میگردیم در میان معلوماتمون. سوم، انتخاب میکنیم معلومات مناسب با مسئله را. چهارم، این معلومات رو یه تنظیم مناسبی میکنیم که به حل مسئله بیانجامد. و ششم، انتقال از این معلومات به حل مسئله، یعنی به حل اون مشکل. این مجموعه رو فکر میگن. گفتیم این معنا که معنای اصطلاحی فکر یا تفکره، این مخصوص علم حصولیه. دیدیم که در کلمات استاد شهید و همینطور حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو تصریح به این شده بود که علم حضوری درش جایی برای تفکر نیست، بلکه تفکر از مختصات علم حصولیه. حالا عرض میکنیم از کلمات قوم 2 استدلالم بر این حرف در میاد. و یستفاد و منهم دلیلان على أن التفكر لا سبيل له إلى العلم الحضوري. الأول، دليل أول نفسه، برأيك إن دليل أول رو بیان کنیم یه مقدمه عرض میکنیم. تمهید و لذهن معانه، ذهن کاربردهای مختلفی داره. یکی قوت نفس علل ادراکات حصولیه، این توانایی نفس، این قوه، این نیرویی که در وجود ما هست که با اون میتونیم علم حصولی داشته باشیم بهش میگن زه. خود اون قوه رو میگن زه. مثل میگیم قوه باصره داریم، قوه سامعه داریم، یه قوه هم داریم به نام ذهن. چیه؟ مجموعه همه اینا، یعنی همه این قوار رو هم رفته، چه اون حواس ظاهری یا باطنی و چه عقل، همه رو یک جا که بکنیم اسمش میشه زه، یعنی قوه ادراک علم حصولی. این یک میگه مثلا فلانی خوش ذهنه، یعنی تو مسائل فکری و تو مسائل علم حصولی تیزه، قابلیت خوبی داره. یه وقت نه، ذهن گفته میشه به این معنا، به این معنا تصریح هم کردن که حالا جون جایش نیست دیگه اون معنا بهش عرض نمیکنه. دوم ذهن گفته میشه به خود عالم مفاهیم، عالم المفاهیم، عالم المفاهیم، ای عالم العلوم الحصولیه. هر کسی یه جایگاهی داره برای علوم حصولی، اون جایگاه اونم بهش میگن ذهن، به دلیل اینکه همون قوه است، منتها از این جهت که جای علوم حصولیه بهش میگن ذهن، نه از اون جهت که درک میکنه علوم حصولی. خود عالم علوم حصولی یا عالم مفاهیم یا گاهی بفرمایید میگن عالم و صور ذهنیه، ذهن همون عالم صور ذهنیه. سوم ذهن میگم به معنی نفس، نفس انسان رو بهش میگن ذهن، مثل این که امروز الان میگن فلسفه نفس، فلسفه ذهن، به جای این که بگن علم و نفس فلسفی میگن فلسفه ذهن. فلسفه ذهن چیزی نیست جز همون مباحث عقلی راجع به نفس. فلسفه ذهن با علم و نفس فلسفی یکیه. بله، غربی ها توی این بحث یه چیزایی رو مطرح میکنن که در فلسفه ما جز به بدیهیات، جای بحث نداره، ولی اونا یعنی کردن، قبلا خیلی کردن، ولی دیگه الان خیلی به اونها بها داده نمیشه. مثل اینکه نفس یک حقیقت است غیر بدن، ولی اونا هنوز تو اینا دارن بحث میکنن که اصلا نفس چیه؟ آیا همین بدنه؟ یا مثلا یه حاصلی از این بدنه؟ یا یه حقیقت دیگریه؟ از این طور چیز. خب الان که ما میخواییم به کار بریم ذهن رو، والمراد من هنا الثانی، ذهن که الان میخواییم تو این استدلال به کار ببریم همون معنای متداولشه که معنای دومه. به مجموع آثار استاد شهید که متحد مراجعه کنیم، براجع مجموع آثار استاد شهید جلد 6 صفحه 273 عبارت ایشون اونجا اینه، فرمودن که نفس در ابتدای تکون و حدوث هیچ چیزی را با علم حصولی نمی‌داند و از هیچ چیزی تصوری در ذهن خود ندارد، حتی از خودش و حالات نفسانی خودش، بلکه اساساً در ابتدا فاقد ذهن است، زیرا عالم ذهن جز عالم صور اشیا پیش نفس چیزی نیست. ذهن یعنی همین عالم صور اشیا پیش نفس، یعنی نفس یه ساحتی داره و اون ساحت عبارت است از درک حصولی، علم حصولی. این ساحت که عالم صور اشیا پیش نفسه، این ذهنه. و چون در ابتدا صورتی از هیچ چیزی پیش خود ندارد، پس ذهن ندارد، پس انسان در ابتدا فاقد ذهن است. بعد به تدریج صور ذهنیه برایش تهیه می شود و تصوراتی از اشیا و تصوری از خود و تصوراتی از حالت نفسانی خود برایش حاصل می شود و تشکیل ذهن می دهد. میگیم ذهن به این معنا که جناب استاد تأکید فرمودن برش، تو این استدلال میخواد استفاده بشه.
خب این استدلال مقدمه اوله، اذا عرفت هذا فنقول، حالا در مقام استدلال از کلمات عمی
استفاده میشه. مقدمه اولش اینه که التفکر عملیت ذهنیه، تفکر یه کار ذهنیه. چرا؟ چون دیروز گفتیم دیگه ذهن انسان با مسئله روبرو میشه، بعد جوابشو نمیدونه، دوچار تردیده. همین که فهمید این مسئله از چه نوع مسئله هایی هست، وقت میره سراغ معلوماتش تا آخر. پس تفکر یه کار ذهنیه. اگه اینه اون وقت مقدر
لما عرفت فی حقیقت الفکر، دیروز در وقتی حقیقت فکر رو گفتیم، گفتیم پنج کاره. خب این پنج کار همش کار ذهنیه. مقدمه دوم هم این است که ولی ستل عملیت و ذهنیت و من العلم الحضوریه پیشه.
ذهن محل ادراکات حصولی بود دیگه، پس کار ذهنی با علم حضوری ارتباطی نداره. یکی از فرقهایی که بین علم حصولی و حضوری گذاشتن همینه، گفتن آقا علم حصولی کار ذهنه ولی علم حضوری کاری به ذهن نداره. علم حضوری عبارت از این که خود روح، نه دستگاه ادراک مفاهیم. مفاهیم در علم حضوری نقشی ندارن. خود روح بر یک حقیقتی اشراف وجودی پیدا کند، این میشه علم حضوری. پس علم عملیه ذهنی با علم حضوری ربطی نداره. خب اگه اینه، پس نتیجه میده که اذن التفکر لیس من العلم الحضوریه پیشه. تفکر کجا، علم حضوری کجا، اینا به هم ربطی ندارن. حالا شاهدش این همه کلمات آقایونه
فراج به صورت استدلال نیوردن، ولی اون مهم مقدمه اولشه. اون مقدمه اول تو کلماتشون اومده.
منطقیات فارابی جلد 3، همون که
دیروز گفتیم المنطقیات للفارابی جلد 3
صفحه 25.
اونجا فرموده بود چی؟
دیروز این عبارت رو خوندیم، الفکر رو تطرق الذهن لمعرفت مجهول من معلوم. فکر تلاش ذهنه برای اینکه راهی پیدا کنه برای اینکه بشناسه مجهولی را از یک معلومی. خب پس کار ذهنیه. خود ابن سینا در اشارات و تنبیهات،
الاشارات و تنبیهات، اونجا که بنده اطلاع دارم دو تا چاپ داره، یه چاپ خیلی قدیمی که در دانشگاه تهران چاپ شده، یه چاپ جدیده چند سالی بیشتر نیست، آقای زارعی تصحیح کردن و چاپ کرده، بوستان کتاب قم چاپ کرده با این چاپ. صفحه 39 اشارات تنبیهات، یعنی متن شرح اشارات.
اونجا ابن سینا فرموده که المراد من المنطق ان يكون عند الانسان آلة قانونية تعصم مراعاتها عن ان يضل في فكره. مقصود از منطق چیه؟ منطق برای چی میخواییم؟ هدف از منطق چیه؟ هدف این است که انسان یه ابزاری داشته باشه که دارای قواعد کلیه، که مراعات کردن این وسیله، این وسیله رو اگه درست به کار ببریم ما رو حفظ میکنه، انسان رو حفظ میکنه از این که گمراه بشه در فکرش. خب تا فکر رو گفت، وقت میگه و اعنی بالفکر ها هنا ما یکون و اند اجماع الانسان ینتقل عن امور حاضرت فی ذهنهی متصورت و مصدق بها الى امور غیر حاضرت فی. که منظور از فکر اینه که انسان تصمیم میگیره که انتقال پیدا کنه از معلوماتی که داره به چیزی که براش معلوم نیست، به چیزی که مجهوله. اون وقت این انتقال هم ترتیب میخواد، هم شکل میخواد، بعداً اون رو مطرح میکنه. فالمنطق علم یتعلم فیه ضروب الانتقالات من امور حاصلت فی ذهن الانسان الى امور مستحصله. پس منطق علمیه که در او یاد گرفته میشه چی؟ انواع راه های انتقال از امور حاصل در ذهن به اموری که طلب حصولش میشه، یعنی حاصل نیستن ولی شما میخواهید که اونا رو به دست بیاری. خب این صریح، صدر و ذیلش همه صریح در اینه که فکر کار ذهنیه. باز در برهان شفا صفحه 259
برهان شفا صفحه 259
اونجا باز فرموده که الفکرتو حرکتو ذهن الانسان نحو المطالب نحو المباد المطالب. فکر اینه که ذهن انسان حرکت بکنه به سمت مقدمات مطلوبش، مقدماتی که برای این مطلوب ها هست، یعنی اون چیزایی که این مطلوب رو به دست میدن، تا برگرده از اون مقدمات به مطالب. مهم این ذهنه، یه حرکت ذهن رو بهش میگن فکر. در تحصیلم گفتیم صفحه 264 همینو، عیناً همین عبارت هست. در البصائر النصیری هم باز صفحه 461 گفته که الفکر و حرکت و ذهن الانسان نحو المباد لیسیر منها الی المطالب. فکر این است که ذهن انسان حرکت کنه به سمت مقدمات تا برگرده از اون مقدمات به مقصود. پس اگر فکر یک کار ذهنیه، یعنی با دنیای علم حصولی سر و کار داره، با علم حضوری ربطی نداره. استدلال دیگری کردن بر این که این استدلال مال فرمایش حضرت استاد هست، آیت الله جوادی دامت برکاتو اینطور استدلال فرمودن و اون اینه که گفتن آقا شما در هر تفکری دستمایه کلی میخوایید، نمیشه انسان فکر بکنه و معلومات کلی نداشته باشه، میشه دلیل دوم. پس دلیل دوم چیزیست که از بیان حضرت استاد استفاده میشه. دوم در این عبارت رو دیروز خوندیم در فطرت اخلاق در قرآن. دوم فطرت اخلاق در قرآن، اونجا عبارتشون این بود، صفحه 88-89 عبارت این بود: شناخت حضوری انتقال از یک علم حضوری به علم حضوری دیگر نیست. یعنی در علم حضوری انتقال معنا نداره، من یه معلومی رو دارم، از این معلومم نتیجه بگیرم یک معلوم دیگر. چرا استدلال کردن؟ فرمودن چون علم حضوری واقعیتی خارجی و شخصی است، علم حضوری کلی به ما نمیده که، علم حضوری معلومش یک واقع خارجیه، منتها خودشو میگن واقعیت خارجیه. چرا؟ برای اینکه ایشون هم مثل خیلی ها معتقدن که علم حضوری عین معلومه، چون علم حضوری را عین معلوم میدونن اون وقت راحت میفرمایند که علم حضوری واقعیتی خارجی و شخصی است. ما میگیم نه، علم حضوری معلومش یک واقعیت خارجی و شخصی است و واقعیت شخصی نه کاسب است و نه مکتسب. هرگز با شناخت واقعیتی خارجی و شخصی نمیتوان به حقیقت خارجی و واقعیت شخصی دیگر پی برد. پس این هم خودش ازش یه دلیل استفاده میشه. دلیلش اینه که به این صورت تقریر میشه که التفکر یحتاج الى معلومات کلیه. کسی بخواد فکر بکنه باید دستمایش یه معلومات کلی باشه. چرا؟ لانه فیه فکر درش انتقالن من معلوم الى مجهول. فکر اینه دیگه، فکر اینه که شما بتونی از یک معلومی مجهولی رو کشف کنی، یه مجهولی منتقل بشی، یعنی اون مجهول برات مجهول نمونه، بفهمی اونو. خب والعلم بمعلوم جزئیان، اگه من علم دارم به یک معلوم جزئی، لا یوجب العلم به جزئیان آخر. علم به یک معلوم جزئی موجب علم به یک جزئی دیگه نمیشه. چرا؟ چون اگه بخواد علمی که به او میاره علم تصوری باشه، یعنی میشه معرفش. معرفش بخواد بشه باید بر او حمل بشه، وقتی جزئی بر جزئی دیگه هم نمیشه. ولی علم به معلوم جزئی لا یوجب العلم به جزئی آخر، لأن او این افاده لو افاده،
باید با لو بگیم یعنی نشدنی،
لو افاده تصور ذلك الجزئی الآخر لحمل علی. چرا؟ لأن معرف شیئه ما یهمل علی، معرف شیئ تفتازانی گفته ما یقال علی لافاده تصوره، معرف شیئ چیزی که بر اون شیئ هم میشه برای اینکه به ما تصور اون شیئ رو بده، اگه هم نشه که به او ربطی نداره تا بتونه تصور او رو به ما بده.
پس باید هم بشه، در حالی که ولا شیعه من الجزئیه به محمول علا جزئین آخر. این بخواد مفید تصور باشه. ولو افاد تصدیق به حکم لهو،
میشه تمثیل. میشه تمثیل یعنی شما یه جزئی رو حکمشو فهمیدید، میخواید یه جزئی دیگر رو بفهمید. خب آقا میگن تمثیل یه قانون کلی میخواد، یه جامع میخواد. اگه اون کلیه نباشه شما از کجا میگی این که این حکمو داره اون یکی هم همون حکمو داره؟ تمثیل به ما میگه که آقا این یه انسانه، اون یکی هم یه انسانه، پس این اگر یه حکمی داره اونم داره، حالا اگه درست باشه ها، ولی بالاخره بدون جامع انتقال از یک جزئی به جزئی دیگه عقل اجازه نمیده. میگه خب تو این جزئی رو شناختی، به چه دلیل میگی که جزئی دیگه اینطوریه؟ یا آقا این ماژیک خوبی بود، خوب کار کرد، خب پس یه ماژیک دیگه هم که با همین مارکه، عقل میگه خب پس اونم مثل همینه. چرا؟ برای اینکه یک کبرای کلی داره که میگه آقا اون کارخونه سازنده‌ای که اینو ساخته با اونو ساخته با هم فرق نذاشته، همه رو مثل هم ساخته. اون قانون کلی اگه نباشه کی میتونه بگه اگه این یکی عمر زیادی داشت و کار زیاد کرد اون یکی هم میتونه بکنه؟ تمثیل هم خودش راه داره، تازه به فرض که اون راه همه شرایطش فراهم باشه نتیجه میده، ولی بالاخره اصلش اینه که باید اون جامع به عنوان یک کلی مشترک بین دو تا جزئی فهم شده باشه. پس بنابراین هیچ جا نمیشه از جزئی بدون استفاده از کلی. این بود دیگه، گفتیم تفکر معلومات کلی میخواد، یعنی نمیشه ما از یک جزئی حکم یک جزئی دیگر رو بفهمیم یا از فهم یک جزئی جزئی دیگر را تصور کنیم. در تصور که گفتیم، در تصدیق هم اگه بخواد افاده خود تصدیق به حکم بکنه برای او، احتاج الى جامع کلی مشترک بین الاصل و الفرع. یعنی آقا در یه اصل داریم، یعنی همون جزئی که حکمشو میدونید، یه فرع داریم یعنی اون جزئی که شما میخواهید حکمش رو به دست بیارید و نمیدونید، اما خب یعنی یه جامعی باید بین اصل و فرع باشه. جامع بین اصل و فرع یعنی کلی، یعنی همینو شامل بشه همونو، یک جزئی نمیشه. پس التفکر یحتاج الى معلومات کلیه، این بیان فرمایش استاده. اون وقت ولیست للعلم الحضوری معلومات کلیه، برای علم حضوری شما معلومات کلی ندارید. همیشه علم حضوری به واقع خارجی تعلق میگیره. واقع خارجی همواره چیه؟ جزئیه. اذن
لیس للتفکر مجال فی العلوم حضوری، در علم حضوری
جا برای تفکر نیست. خب این فرق چندم بود؟ هفتم. اگه فرق هفتم این بود، فرق هشتم خیلی راحت به دست میاد. فرق هشتم این است که
الانقسام الى البدیهیه و نظری من خواص علم اصولی و الحضوری و لا ینرسم الیهما.
اگه منطقی گفته یا در کتاب‌های فلسفی گفتند علم تقسیم میشه به بدیهی و نظری، خب منطقی خیلی راحته که بگه علم مطلق بگه. چرا؟ چون اصلا موضوع بحث او علم اصولیه. منطق هیچ قانونی نداره برای که به درد علوم حضوری بخوره. علوم حضوری قوانین خودشو داره و هیچ ربطی به منطق نداره. منطقی هم هیچ کاری برای علم حضوری نکرده. پس اگه منطقی میگه علم تقسیم میشه به بدیهی و نظری، خب طبیعیه که منظورش علم حصولیه، یعنی علم به یک معنای خاصی اونجا داره به کار میره و اون علم حصول. فیلسوف هم که قیدشو میاره، شما الان ملاحظه بفرمایید علامه هم در بدایه هم در نهایه فصل دارن در این که ینقسم الانقسام العلم الحصولی الى بدیهی و نظری.
چرا؟ معلومه دیگه. اذا تبین انه لا سبیل للتفکر الى العلم الحضوری،
اگه این معلوم شد که در علم حضوری تفکر راهی نداره،
خب تبین ان علم الحضوری لا یقع مقسما للبدیهیه و نظری. خیلی روشنه. لان نظری مرادف للفکر.
نظر یکی از معانیش فکره. این فلانی اهل نظره، ممکنه کورم باشه ولی اهل نظر باشه، یعنی اهل فکر باشه. یکی از معانی نظر فکره. و وقتی میگن علم تقسیم میشه به بدیهی و نظری، منظور از این نظر همون فکره. لذا تفوزانی اینطوری گفته دیگه، و یقتسمان به ضروره از ضرورت و الاکتساب به نظر و میگه و ملاحظت المعقول لتحصیل المجهول. این هوا زمینش برمیگه به همین آخرین کلمه که نظر باشه. میگه نظر عبارت از این که شما معلومات تو مورد توجه قرار بدی برای اینکه به دست بیاری یه چیزی را که مجهوله. خب پس نظر اگر فکره، فکرم در فرق قبلی گفتیم در علم حضوری هیچ راهی نداره. پس بنابراین کسی بیاد به یه علم حضوری تقسیم میشه به بدیهی و نظری، به نظر میاد هیچ جا نداره. نمیشه گفت که ما علم حضوری هم دو رقم داریم. پس تقسیم به بدیهی و نظری از خواص علم حصولیه، نه در علم حضوری راهی نداره.
فقط یعبر و عن البدیهیه و نظری به خیلی چیزهای دیگه.
گاهی به جای بدیهی و نظری تعبیر میکنن از بدیهی به یه اسم دیگه‌ای، ضروری و مکتسب. به از ضروری
و مکتسب. ضروری یعنی چه؟ ضروری یعنی واجبه، یعنی
او خودش رو بر شما تحمیل میکنه، شما مضطری که او رو بفهمی. ولی مکتسب نه، مکتسب یعنی شما اختیار داری، میتونی تلاش بکنی بفهمی، میتونی تلاش کنی نکنی. چون اگه کسی زحمت فکر کردن رو به خودش نده خب به اون نمیرسه. اما این مکتسب یه قید داره که معمولا نمیارن، چون معلومه میگن ولی مکتسب و بالفکر یا بالفکره. یه علمه که شما چاره نداری بفهمی، یه علمه که کسب میشه به وسیله فکر. خب این همونه، این همون بدیهی و نظریه. ولی تو بعضی کلمات اینطور تعبیر کردن. حالا اینا دیگه آدرساش از وقت میگیره، فایده نداره فعلا اینا رو بگیم. گاهی میگن فطری. شیخ اشراق اصلا این تعبیرات قومو به کار نمیبره. و الفطری و غیر الفطری. به بدیهی میگن فطری. چرا؟ چون خود به خود آدم به طبق فطرتش میفهمه. اما نظری میگن نه، اون یه چیزی نیست که همطور به طبع خودش آدم بفهمه، باید بره تحصیلش کنه. اینم تعبیر شیخ اشراقه. در حکمت الاشراق میگه نه معارف الانسان فطریتون او غیر و فطریه. و بعد ادامه میده که حالا کار نداریم که بخوای غیر فطری ها رو استنباط بکنی، بعد از چه راهی به دست بیاری. گاهی میگن
ال
به جای بدیهی و نظری میگن الواقع ابتداعا.
بدیهی یعنی اونی که خودش ابتدا و ساکن پیدا میشه،
ولی
اون دومی رو میگن والمکتسب بالبحث. بالبحث یعنی کاوش،
یعنی همون فکر. یعنی شما باید یه فکری بکنی، یه کاوشی بکنی
تا گاهی جا به جا میشه. مثلا میگن فطری رو فطری میگن، ولی مقابلش هم میگن فطری، میگن ولی مکتسب. مقابل هم اینطوری.
در بعضی کلمات بدیهی و نظری رو اینطوری گفتن، بعضی گفتن
العلم بلا واسطه. علمی که
علم دیگه نیومده او رو به وجود بیاره، مستقیماً به دست اومده.
اول علم و معل واسطه همونه، منتها تعبیرات در کتاب‌های مختلف فرق کرده.
چون حالا برای ما این اصطلاحات جا افتاده، ولی اون وقت خیلی جا افتاده نبوده، در حالی که اصلش قابل انکار نبوده.
گاهی میگن البین، یعنی همونی که میگه بدیهی و نظری، گاهی هم تعبیر میکنه البین والمبین. بین یعنی خودش روشنه، مبین یعنی با وسیله دیگری او را روشنش کرده اند، یعنی نظری. گاهی میگن اول و ثانی، تو کلمات اومده الاول یعنی اونی که اول به دست میاد، خب معلومه بدیهی باید باشه تا به نظری برسیم. نظری میشه پس علم ثانی،
اوائل. نه اون پیشینه پس این یه اصطلاح دیگه، یه ربطی به اینجا نداره. نه بله.
خب حالا اینا رو گفتیم که انقسام به بدیهی و نظری از خواص علم حصولیه و حضوری تقسیم نمیشه. چرا؟ چون در قبل گفته بودیم تفکر در علم حضوری راه نداره. خب پس علم حضوری دیگه تقسیم به بدیهی و نظری نمیشه، چون نظری یعنی الحاصل و بالفکر، المکتسب و بالفکر. ولی این حرف درسته؟
نه، العلم الحضوری ينقسم الى فطری و مکتسب.
میشه بگیم آقا علم حضوری دو رقم داریم، علم حضوری فطری، علم حضوری اکتسابی. درسته، ولی این اکتسابی با این اکتسابی لفظ مشترکه. اینجا اکتسابی یک قید داره ولو نیارن، و اون اکتساب چیه؟ با فکره. اما اینجا اکتساب لغویه. اکتساب لغوی یعنی شما به دست آوردید، به دست آوردید. بله علم حضوری دو روند، یه علم حضوری هایید که هیچ احتیاج نداره شما براش تلاش بکنید، نه تلاش فکری ها، تلاش دیگری غیر فکری. فکر در علم حضوری راش بسته، اون روشنه، ولی یه تلاش هایی لازم نیست بشه. مثل اینکه من خودم رو میابم، هر کسی خودش رو میاب، ولی یه علم های حضوری که احتیاج داره به تلاش، احتیاج داره به این که آدم ریاضت بکشه، یعنی برخلاف تمایلات حیوانیش عمل بکنه. بله، وقت یه علم های حضوری اونطوری پیدا میشه. نمیدونم، شاید یه روزم اینجا عرض کردم، حالا یادم نیست که اینجا بود یا جای دیگه، گفتم این تو همین سفر من اینو گفتم، حالا اشکال نداره یه بار دیگه هم اگه گفتم. جناب آقای موسوی حسینی خانواده، ایشون تشمیارن مؤسسه مدیر گروه اخلاق و تربیت مؤسسه، و هر وقت تشمیارن بین دو نماز صحبت می‌کردن. یه روز فرمودن که دایی ما یعنی علامه تهرانی فرمودن که من یه روز تو خیابون به یه جوانی برخورد کردم، دیدم این چشمش بازه. چشمش بازه یعنی باطن افراد رو میبینه. سوال کردم ازش که جوان چی شد، از کی این پیش آمد؟ گفت هیچی، من مادرم مریض بود و شبها کنار تخت او میخوابیدم برای اینکه اگر یه وقت نیازی داره راحت منو بیدار کنه. منو بیدار کرد یک شب و گفت برام آب بیار. منم پاشدم یه ظرف بلوری رو آب کردم آوردم به ایشون دادم، ولی ایشون چون خودشون خوابالو بودن فکر کردن که این من خوابالودم و رفتم ظرف خالی آوردم به اون دسته، ناراحت شد و ظرف رو گرفت زد تو سر من، همونطور که من دلا شدم بهش بدم ظرف رو گرفت. و سر من شکست همونجا و خون جاری شد، آبام ریخت تو صورت مادرم. من فوری رفتم یه ظرف دیگه آب کردم بدون اینکه هیچ عکس العملی نشون بدم، بردادم دست مادرم. از اون وقت چشم باز شد. بله، این علم اکتسابیه، این ریاضته، یه همچین مزدی داره. کسی مراقب باشه. ولا تقل لهما اف، مال اون وقتی نیست که پدر مادر بازم دارن محبت میکنن، این که هیچ حیوانی هم برخورد بد نمیکنه. ولا تقل لهما اف مال حالاست که اونها اشتباه یا حتی به عمد، چون پدر و مادر ولو کافر هم باشن این قانون در حقشون هست. و قوا ربک الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسان. بله، پس میشه علم حضوری ینقسم الى فطری و مکتسب، ولیکن نل مکتسبه هناکه ارید منه معناه اللغوی بینما مجتسب المقابل للبدیهی مصطلحان خاص للمکتسب بالفکر. اینجا که ما میگیم ضروری و مکتسب یا فطری و مکتسب، اون مکتسب اصطلاح، معمولا اصطلاحات هم اینطوره، همون معنای لغوی رو میگیرن منطقه محدودش میکنن، در یه جای خاصی از اون موارد عامش به کار میبرن میشه اصطلاح. اصطلاح
پس ما در علم حضوری میتونیم بگیم علم حضوری هم دو رقم داریم، مفطری و مکتسب، ولی این فطری با مکتسب با اون فطری و مکتسب لفظ مشترکه. اون فطری یعنی بدیهی، مکتسب یعنی نظری، این فطری یعنی بالفطره انسان اون رو داره، مکتسب یعنی با فعالیت غیر فکری، غیر فکری چون فکر اینجا راه نداره به دست آورده. خب
و مع ذلک نرا شیخنا شیخنا الاستاذ دام ذلو یؤکد. با این بیانات که جالب دیروز عرض کردیم، خود ایشون میفرمایند که تفکر در علم حضوری راه نداره، به شدت اونو نفی کردن. عبارت دیروزشون بود، امروز هم خوندیم، که فرموندن نمیشه یک علم حضوری سبب یک علم حضوری دیگری بشود، یعنی اون فرق هفتم را قبول دارن ولی به فرق هشتم که میرسن اینو قبول ندارن، در حالی که اگه کسی اون فرق هفتم را قبول داشت دیگه هیچ چاره ای نداره. اگه کسی گفت آقا فکر در علم حضوری را نداره، وقت مگه میتونه بگه که علم حضوری هم تقسیم میشه به بدیهی و نظری؟
پس نرا شیخان الاستاذ یؤکد در جاهای مختلف علن قسام حضوری علل بدیهیه و نظری مع اعترافهی به انه لا سبیل لتفکر الی علم الحضوری. یعنی با اینکه فرمودن خودشون با تأکید هم فرمودن که در علم حضوری انتقال از یک علم به یک علم دیگه امکان نداره،
چون دلیل هم آوردن، چون معلومه به علم حضوری امر شخصیه،
بل جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، ولی در این حال با اینکه این بیانو فرمودن، اما در جاهای زیادی فرمودن که بدیهی و نظری هم در بدیهی یا ببخشید هم در علم حضوری میاد هم در علم حصولی.
فراج کتاب تفسیر انسان به انسان،
در اون کتاب تفسیر انسان به انسان صفحه 95
تا 98
فرمودن شهود دو قسم است. دیروز آقای حسینی فرمودن کسی که معتقد شد شهود صادق و کاذب داره، اینجا اون وقت اینو میگه. ما گفتیم شهود درش کذب معنا نداره، خطا معنا نداره در شهود، ولی ایشون تصریح دارن شهود دو قسم است، کاذب و صادق. شهود کاذب گاهی انسان با مثال متصل به هوای نفس خود یا با تمثلات شیطانی ارتباط مییابد، میشه کاذب، چنان که چیزی را در رویای کاذب میبیند. به سخن دیگر مشهود انسان در این حالت خاطرات نفسانی یا القاعات شیطانی متمثل شده درون او. شهود صادق گاهی انسان با حقایق عینی مانند مثال منفصل رابطه برقرار میکند و آن را مییابد، یعنی در درون این انسان تمثلات ملکی یا رحمانی، اون اولی نفسانی یا شیطانی بود، این ملکی یا رحمانیه. خب این صادقه، چون متعلق این شهود القاعات ملکی یا رحمانی صادق است. خب وقتی که صادق و کاذب داشت میزان میخواد، پس به میزانی احتیاج است که با آن مشهود صادق و کاذب از هم تمییز یابند، چرا اینکه در علم حصولی نیز به میزانی نیاز است که فهم درست از نادرست باشند. میزان علوم حصولی این است که معلوم باید بیان و بدیهی باشد یا مبین باشد و به بدیهی ختم شود. در کشف و شهود نیز به میزانی نیاز است، زید تا شهود صادق را از کاذب تفکیک کند. تا اینجا هیچ فایده‌ای برای اونی که ما نسبت می‌خوایم بدیم نداشت، چون صادق و کاذب رو فرمودن، بدیهی و نظری نفرمودن. ولی اینجا فرمودن زیرا کشف و شهود نظری باید به کشف و شهود بدیهی پایان یابد، یعنی اون بدیهی و نظری که مال علم حصولیه دقیقاً اینجا آوردند. و آن میزان همون کشف و شهود معصوم علیه السلام است که به مثابه قانون اولی و بدیهی، به مثابه یعنی نیست، به مثابشه خودش یعنی نیست، یعنی این مثل اونه ولی اون نیست. ولی خب در جلد سوم سرچشمه اندیشه جلد سه صفحه 9 ساده اونجا چی فرمودن؟ فرمودن برخی از مسائل منطقی در حقیقت از مباحث اصیل فلسفه به شمار می آید، مانند اثبات اصل علم که شناخت موجود می باشد و نحوه وجود آن که مجرد است، و این مجرد به حصولی و حضوری تقسیم می شود و هر یک به بدیهی و نظری منقسم می شود. این هر یک یعنی هم حضوری هم حصولی به بدیهی و نظری تقسیم میشن. همینجا هر یک ظهور در حکم نص داره، هم تأیید این ظهور جمله بعده و علم حصولی به تصور و تصدیق تقسیم میشه. یعنی تقسیم به تصور و تصدیق رو میفرمان مال علم حصولیه، اما تقسیم به بدیهی و نظری رو فرمودن مال هر یکه، مال هر دوست. لذا اگه تو عبارت قبلی توجیه میشد، اگه این عبارت ها نبود اون عبارت قبلی رو یک کسی میتونست توجیه کنه، ولی با این عبارت ها دیگه جایی برای توجیه اون نمیشه. باز در همین سرچشمه اندیشه جلد یک صفحه 365 سرچشمه اندیشه جلد یک صفحه 365. اونجا فرمودن که همونطوری که علم حصولی بر دو قسم بدیهی و نظری است و هر نظری به بدیهی مستند است و همه بدیهی ها به اولیه به ذات که همون اصل استحاله تناقض است منتهی خواهند بود و اولیت آن ایجاب میکند که استدلال پذیر نباشد و شک در آن یا قطع به بطلان آن نشانه صدق و حق بودن وی خواهد بود، زیرا شک با لا شک جمع نمی شود، چنان که قطع با عدم قطع جمع نمی شود. یعنی کس بخواد شک هم بکنه میگیم شک داری؟ اگه بگه شک دارم میگه پس معلوم میشه که با شک نداشتن شک داشتن جمع نمی شود. خود همین دلیل علیه. علم شهودی نیز دو قسم است، بیان و مبین، و هر کشف مبینی به شهود بیان مستند بوده که خود ایشون بارها می‌فرمودن که بیان یعنی بدیهی، مبین یعنی نظر. باز در سرچشمه اندیشه جلد 4 صفحه 211 جلد 4 اونجا فرموده همونطوری که علم حصولی به دو قسم بدیهی و نظری منقسم است و بدیهی تر از هر بدیهی همانا چیزیست که از آن به اولی یاد می شود، مانند امتناع اجتماعی امتناع جمع دو نقیض، و هر گونه مطلب نظری در پرتو آن حل می شود. علم حضوری و کشف نیز دو قسم است، یک قسم آن که فقط بهره مخلصین است و هیچ گونه ابهام بردار نیست، زیرا در قلم رو اخلاص صرف که تجرد تام عقلیس، نه شیطان وهم از درون و نه ابلیس اصلال و اقوا و تقلید از بیرون راه داره. و اگر منطق در منطقی از هستی جز حق چیز دیگر نبود و انسان سالک به آن مقام منی باریافت و به خصوصیت آن آگاه بود، هرچی میبیند حق است و هیچ احتمال خلافی در نفس او منقده نمیشه. آنچه را پیامبر اکرم صلی الله علیه مییابد سراسر حق است و آنچه را فرشته میشنود تماما حق است. نه پیامبر احتمال خلاف میدهد نه فرشته. و بعد فرمودن علم حصولی دو قسم است، نظری و بدیهی. بدیهی باید به اولی یه محض منتهی گردد که هیچ احتمال شک و تردید در آن نیست. کشف و شهود و علم حضوری نیست چنین است. و همینطور که ما عرضمون اینه که این بیان فقط میتونه این رو بگه. قبلا هم عرض کرده بودیم که ما یه علم حضوری هایی داریم که مبتلاست به تفسیر نفس ما، به تفسیر نفس ما، نه اینکه خود علم حضوری عیب داره. علم حضوری هیچگاه غیر واقع چیزی رو به ما نمیده، چون نشون نیست که بگیم نشون میده. خب ممکنه خلاف نشون بده، نشون دادن نیست در علم حضوری. در علم حضوری رفتن سراغ خود واقعه، لذا هیچ معنا نداره. بله در تفسیرش اگه انسانی نعوذ بالله شیطان صفت باشه، اون چرا که مییابد تفسیر شیطانی ازش میکنه، و اگر الهی و مخلص باشه شیطان نمیتونه اون تفسیر رو برش القا کنه، تحمیل کنه، یه تفسیر ناروا ازش نمیکنه، چون شیطان نمیتونه به او راه پیدا کنه. اینه و نه اینکه خود علم حضوری خطا داشته باشه. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 محمد.